وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه اول برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی، زمان 9 مرداد ماه 1397.
دوستان سلام، تأخیر من رو ببخشید. حقیقتا در یک شرایطی قرار گرفتم، نمیتونستم نسبت به اون شرایط بی تفاوت باشم و نه نسبت به برنامه. به من اطلاع دادن که یه مقداری حال پدرم به اصطلاح نامناسب بود و من باید با پزشکش تماس بگرفتم. از اینکه تأخیر داشتم پوزش میخوام هم روبر بیادبی و بیتوجهی من نگذارید. نشستی که امشب خواهانم موضوعی که دقایقی در خدمتون باشم و با هم به بحث گفتگو بپردازیم و امیدوارم که امشب من کمتر صحبت کنم و اگر شد یه مقدار بحث گفتگومون با دوستان بیشتر باشه و اگر دوستان خواستن مشارکت بیشتری داشته باشن، امیدوارم که پر حرفی های من باعث نشه که دوستان نتونن ملاحظات خودشون رو، پرسش های خودشون رو و نکاتی که به ذهنشون میاد رو بیان. موضوع صحبت امشب عنوانش اینه که تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ من البته یک مقاله رو که قبلا در روزنامه اعتماد در خرداد ماه در مورد دکتر داوری در واقع منتشر شده بود رو در گروه گذاشتم برای اینکه دوستان اگر علاقمند بودن یک نگاهی بهش بندازن. اما اگر اجازه بدید بحثم رو از نقطه دیگری شروع بکنم. نکته اولم اینه که ما با بسیار از امور مأنوسیم، اما خود همین انس و نزدیکی به پدیدارها باعث میشه که ما اونها رو به درستی نبینیم و حتی این توهم شکل بگیره که ما معنای اونها رو میدونیم. برای مثال همه ما حرف میزنیم، همه ما با کلمات و با زبان نسبت بسیار نزدیکی داریم، ما با زبان زندگی میکنیم، ما غرق در زبان هستیم و همه ما از کودکی در واقع در زبان بودیم، درون زبان بودیم و عالم ما عالم زبانی است. اما اینکه به راستی زبان چیست و سرشت زبان چیست و حقیقت زبان چیست پرسش های شگرفیست و بزرگانی که در این خصوص اندیشیدن به خوبی دریافتند که برخلاف تصور اولیه رازهای بزرگی در لینگویستیکالیتی، در حیث زبانی بشر وجود داره و فرضاً برخلاف آنچه که در وهله نخست به نظر میاد که زبان مجموعی از قراردادهای بشری است و زبان ابزاری است که بشر در اختیار خودش میگیره و به کمک اون کامیونیکیشن و ارتباط انسانی برقرار میکنه، اما هرچی بیشتر در مورد سرشت زبان اندیشیده میشه به نظر میاد که زبان ابزاری در خدمت ما نیست که ما با زبان هر کاری بتونیم بکنیم، چون ابزارها رو میتونیم بذاریم کنار و ابزار دیگری بر بگذینیم، اما گویی زبان رو هرگز نمیتونیم کنار بگذاریم و تا اونجایی که میتوان گفت بشر بدون زبان نمیتواند بشر باشد. این رو در مورد خیلی از امور دیگه هم میشه گفت، از جمله درباره تفکر. ما هر روز میاندیشیم، همه ما میاندیشیم، همه ما به تفکر میپردازیم. حتی میتوانیم بگوییم که ما حتی یک لحظه نمیتوانیم نیندیشیم، حتی یک لحظه نمیتوانیم جلوی حرکت تفکر رو، جلوی حرکت صور گوناگون آگاهی و حالات گوناگون آگاهی رو بگیریم. درون ما به نحو اجتناب ناپذیری صورتی از تفکر، صورتی از آگاهی میره و صور دیگری از آگاهی جانشین میشه، حالتی از آگاهی میره و حالتهای دیگری از آگاهی میاد. ما نمیتونیم جلوی تفکر رو بگیریم، همه ما میاندیشیم. و خود این امر و این انس آشنایی با تفکر باعث شده که ما تصور کنیم که میدونیم که به راستی تفکر چیست و با تفکر چه چیز روی میده. اما بعد از کمی تأمل، لااقل به کمک متفکران بزرگ که در بعد سرشت تفکر اندیشیدن و پای آموزه های اونا میشینیم، ببینیم که چقدر ما نسبت به تفکر غریب هستیم. تا اونجایی که مارتین هایدگر در کتاب تفکر چیستش میگه که تأمل برانگیزترین و شگفت انگیزترین امر در روزگار ما اینه که ما در مورد تفکر تفکر نمی کنیم، ما در مورد سرشت تفکر نمی اندیشیم. و این پرسشیست که فکر میکنم قابل بله. سوال اینه که همه انسان ها می اندیشند، اما ما همه رو متفکر نمی دونیم. من بارها در کلاس هام یا در سخنرانی ها و در تدریس هام بیان کردم، مادر من که صبح که از خواب پا میشه، مادر من صبح که از خواب پا میشه به فکر اینه که نهار چه کار بکنه، لذا میاندیشه که چه موادی برای نهارش داره چه موادی نداره. یک کارمند برای اینکه وظایفش رو انجام بده میاندیشه، یک کارمند بانک برای اینکه صندوقش رو درست تحویل بده باید بیاندیشه، یک رئیس شعبه بانک برای که شعبهش رو درست، حساب کتابش رو به مرکز تحویل بده باید بیاندیشه، یک مهندس برای اینکه پلی که میسازه یا ساختمانی که میسازه درست از آب در بیاد و ویران نشه و تخریب نشه باید بیاندیشه، یک جراح برای اینکه قلبی رو یا مغزی رو یا عضو دیگری رو عمل جراحی برش انجام بده در هنگام عمل جراحی باید بیاندیشه، یک فرمانده نظامی برای اینکه هنگ خودش رو، تیپ خودش رو، سربازان خودش رو، لشکر خودش رو هدایت کنه باید بیاندیشه، یک رئیس جمهور برای اینکه سیاستهایی رو دنبال بکنه و کشوری رو هدایت کنه باید بیاندیشه، یک فقیه برای اینکه حکم فقهی بده باید بیاندیشه، یک رهبر اجتماعی برای اینکه بتونه جامعه رو یا امت خودش رو یا به اصطلاح پیروان خودش رو هدایت بکنه باید بیاندیشه. اما نکته اینجاست، ما هیچ کدوم از اینها رو متفکر لقب نمیدیم. یعنی نمیگیم یک کارمند بانک یا یک جراح مغز متفکره. سوال اینه که چرا ما میگیم کانت متفکره اما ناپلئون که یک نابغه نظامی است رو متفکر نمیدونیم؟ مرز بین تفکر و ناتفکر چیه؟ مرز میانه انسان متفکر و انسان نامتفکر چیست؟ تفکر چیست؟ چه ویژگی هایی داره که ما فردی رو متصف به تفکر میکنیم اما بسیاری از افراد رو متصف به تفکر نمیکنیم؟ این پرسشی است که به اعتقاد من ارزش تام. من دوست دارم کامنت دوستان رو بشنوم و دوستان یادداشت بگذارن، کامنت بگذارن و توضیح بدن که نظرشون چیه. من برای اینکه کمک کرده باشم به شکل گیری بحث، فکر میکنم ما دو سطح از بحث رو باید از هم تمیز بدیم، یعنی دو سطح از تفکر رو باید از هم تمیز بدیم، دو گونه تفکر رو باید از هم تمایز قائل بشیم بینشون. میتونیم نامگذاری های گوناگون بکنیم. حالا اینجا بر سر نامگذاری ها هم گرچه مهمن خیلی نمیخوایم درنگ بکنیم، اما علل حساب برای اینکه نقطه مشترکی پیدا کنیم و بتوانیم با همدیگه دیالوگ رو ادامه بدیم، شاید بتوانیم بگوییم که ما دو گونه تفکر داریم: یک تفکر در معنا و مفهوم روزمره، یک تفکر در معنا و مفهوم روزمره، و دوم تفکر در معنا و مفهوم غیر روزمره، یا تفکر در معنا و مفهوم اصیل کلمه. افلاطون فرزن از دیالکتیک یا معرفت شاهانه، دانش شاهانه صحبت میکرد در برابر معرفت متعارف، و معتقد بود که آنچه که مردم عموما باهاش سر کار دارن معرفت متعارفه. اونچه که سوفسطایی ها مدعی داناییش بودن و پول میگرفتن و اونها رو تدریس میکردن دانش متعارفه. اما نوع دیگری از دانش وجود داره، نوع دیگری از آگاهی وجود داره که اون اسمشو میگذاشت دانش شاهانه. ارسطو از حکمت اولا صحبت میکرد، هندی ها از ویدیا صحبت میکردن، در سنت ما از حکمت صحبت میشه. برحال به نظر میاد که ما باید از سطوح گوناگون تفکر صحبت کنیم. ملا صدرا فلسفه رو سیر از حکمت اول به حکمت عذر میخوام سیر از فطرت اول به فطرت ثانی میدونست. بس گویی تفکر در فطرت اول یعنی در زندگی روزمره یک معنا داره و یا در یک سطح دیگری تفکر یک معنای دیگری داره، و ما عموما این دو سطح از تفکر رو از هم تمیز نمیدیم و اونها رو خلط میکنیم، یا هر دوی اونها رو همسطح میکنیم، آنها رو همسطح میکنیم. و خود این عدم رعایت مراتب، این که بین آگاهی های گوناگون، پاره های گوناگون آگاهی تمایز وجود داره، تفاوت وجود داره، و ما حق نداریم همه سطوح آگاهی رو یک دست بگیریم، در واقع خود این نقطه قابل تأملی است. یعنی اصلا خود این یک مسئله است، خود این یک مسئله است که آیا ما در به اصطلاح آگاهی بشر به سطوح گوناگونی از آگاهی قائلیم یا نه. همه سطوح آگاهی یک دستن و بین اونها مراتبی وجود نداره. این خود بخشی از اون پرسشه که تفکر چیست، این خود بخشی از اون پرسشه که ما نمیتونیم این رو مفروض بگیریم. و در واقع در سنن نظری گوناگون تاریخی و در نظام‌های اپیستمیک گوناگون و در نظام‌های گوناگون فکری و فلسفی و دینی به این پرسش پاسخ‌های گوناگونی داده شده که در خصوص اون باید ما بیندیشیم. در اینجا یک نکته تأمل برانگیز دیگری هم میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، و اون که پاسخ این پرسش که تفکر چیست به هیچ وجه پاسخ ساده ای نیست و پاسخ واحدی نیست. در واقع فلسفه افلاطون یعنی پاسخ به این پرسش که افلاطون تفکر رو چه میفهمه. فلسفه ارسطو یعنی پاسخ به این پرسش که تفکر رو چه میفهمه. فلسفه کانت یعنی پاسخی است که کانت به این پرسش میده تفکر چیست و کانت تفکر رو چه میفهمه. و فلسفه هگل، فلسفه دکارت، فلسفه هایدگر، هر کدوم به همین ترتیب. لذا این پرسش که تفکر چیست به هیچ وجه انتظار نباید داشت که پاسخ واحدی داشته باشه و ما معنای واحدی رو از تفکر مراد بکنیم. در طول تاریخ در خصوص اینکه تفکر چیست در واقع تلقی های گوناگونی در مورد این وجود داشته. نکته دیگر این که چرا ما معتقدیم افلاطون فیلسوف بزرگی است، چرا معتقدیم ارسطو فیلسوف بزرگی است، چرا معتقدیم دکارت یا کانت یا هگل فیلسوفان بزرگی هستند، متفکران بزرگی هستند. دلیلش، یک دلیلش اینه که با افلاطون معنای تازه‌ای از تفکر شکل میگیره، یعنی با افلاطون پاسخ تازه‌ای به این پرسش داده میشه که تفکر چیست. چرا ارسطو فیلسوف بزرگیه؟ برای اینکه با ارسطو پاسخ تازه‌ای به این پرسش داده میشه که تفکر چیست. چرا دکارت بزرگه؟ برای اینکه با دکارت پاسخ تازه‌ای به این پرسش که تفکر چیست داده میشه. با هگل به همین ترتیب و با کانت به همین ترتیب. تفاوت فلسفه افلاطون و ارسطو کجاست؟ فلسفه افلاطون و ارسطو تفاوتش در اینجاست که افلاطون به این پرسش که تفکر چیست یک پاسخ میده و ارسطو که به این پرسش که تفکر چیست پاسخ دیگری میده. چرا دکارت فیلسوف بزرگی است؟ چرا دکارت فیلسوفی است که تاریخ فلسفه غرب رو میتوان به دو دوره پیر کارتزیان و پست کارتزیان تقسیم بندی کرد؟ فلسفه ما قبل کانتی، ما قبل دکارتی و فلسفه ما قبل دکارتی. چرا هگل بزرگه و تاریخ فلسفه رو میشه به دو دوره پیر هگلیان تاوت و پست هگلیان تاوت تقسیم بندی کرد؟ چرا میشه تاریخ تفکر رو حول محور کانت تقسیم کرد؟ چون با دکارت، با هگل، با کانت معنای جدیدی از تفکر شکل گرفته و پاسخ به این پرسش که تفکر چیست معانی تازه یافته. اما چرا مالبرانش به اندازه دکارت بزرگ نیست؟ چرا اسپینوزا به اندازه دکارت بزرگ نیست؟ به این دلیل که مالبرانش یا فرزند لایبنیس یا اسپینوزا اینا کارتزیان هستند، به این معنا که اینها با همان معنا و مفهومی از تفکر سر کار دارن که در واقع با دکارت شکل گرفته بود و با اینها معنای جدیدی از تفکر شکل نگرفته بود. حالا در مورد مصادیق ممکن اگر با من موافق نباشید، حالا مهم نیست، فقط اون مفهوم رو داشته باشیم که فیلسوفان بزرگ اونهایی هستن که پاسخ جدیدی به پرسش از تفکر چیست دادن و با هر کدوم معنا و مفهوم جدیدی شکل گرفته و با این معنا و مفهوم در واقع اون فیلسوف به محوری در تاریخ تفکر غرب یا در تاریخ تفکر بشریت تبدیل شده. یعنی معنای شکل گرفته از تفکر که تاریخ تفکر رو میشه حول او تقسیم کرد. دوره تفکر ما قبل دکارتی، دوره تفکر ما بعد دکارتی. یعنی با دکارت معنایی از تفکر شکل گرفت که در قبل از او وجود نداشت و بعد از دکارت معنایی از تفکر شکل میگیره که تا قبل از دکارت وجود نداشت و بعد از دکارت همه با اون معنایی از تفکر سر کار دارن که در واقع دکارت مطرح کرده. بس متوجه میشیم که این پرسش که تفکر چیست اولا یک پاسخ واحد نداره و ثانیا چقدر اهمیت داره. نکته دیگری که باز به اعتقاد من بسیار بسیار اهمیت داره اینه که نحوه بودن هر یک از ما، نحوه بودن هر یک از ما، زندگی ما و تقدیر هر یک از ما در این جهان مبتنی بر این امره که ما چه پاسخی به پرسش از تفکر چیست میدیم. چرا نحوه تفکر من با نحوه تفکر، چرا نحوه زندگی من با نحوه زیست برادرم، خواهرم، خانوادم و یا دیگر از همقطارانم، دیگر همکارانم در دانشگاه متفاوته؟ چرا شیوه زیست ماها متفاوته؟ به این دلیل که هر کدوم از ما تلقی خاصی از معنا و مفهوم تفکر داریم. چرا شیوه زیست من به شیوه زیست برخی از دوستانم نزدیکه؟ چون ماها در افق مشترکی میاندیشیم و معنا و مفهوم نسبتاً مشترکی در خصوص سرش و چیستی تفکر داریم. پس این پرسش که تفکر چیست، پاسخی که هر کدوم از ما به این پرسش میدیم تعیین کننده شیوه زیست ماست و تعیین کننده تقدیر ما در این جهانه. ممکنه بگید که من تا به حال به این پرسش نیندیشیده بودم، اصلا من با این مسائل کاری ندارم، من یک زندگی عادی دارم. خب هیچ اشکالی نداره، اما بدانید حتی اون کسانی که اهل کتاب نیستن، حتی اون کسانی که اهل مطالعه نیستن، اون کسانی که اهل فلسفه نیستن، حتی اون کسانی که سواد خوندن و نوشتن ندارن هم باز درک و تلقی از سرشت و چیستی تفکر دارن و زندگیشون مبتنی بر درکی است که از سرش و چیستی تفکر دارن. اون زن عامی یا مرد عامی که سواد خوندن نوشتن نداره ولی آرزوشه که بچهش در واقع دکتر بشه، بچهش مهندس بشه، در واقع تحت تاثیر نظام معرفت شناسانه دوره جدید و تحت تاثیر تفکر پوزیتیویستی دوره جدید ناآگاهانه به یک نوع پوزیتیویسم تن داده، ناآگاهانه درکی پوزیتیویستی از معرفت داره و معرفت علمی دوره جدید رو در صدر می نشونه، هرچند ناآگاهانه. اما اون روستایی که فرض کنید، اون کشاورزی که سواد خوندن نوشتن نداره اما در جستجوی اینه، در آرزوی اینه که فرزند عالم دین بشه، فرزند دعا میکنه که فرزندش طلبه بشه و به حوزه‌های علمیه بره، او هم یک درکی از سرشت و چیستی تفکر و معرفت داره، هرچند این گونه افراد در سپهر روشنی در خصوص سرشت و چیستی تفکر در واقع در سپهر روشن نمی اندیشند، آنچنان که بسیاری از توده ها و حتی بسیاری از روشنفکران و بسیاری از اساتید دانشگاه در سپهر روشنی در مورد چیستی و سرشت تفکر نمی اندیشند، نیندیشیدند و یا فرصت این رو نداشتند، توفیقش رو نداشتند، از این شانس برخوردار نبودند که در مورد سرشت تفکر بیاندیشند. خب دوستان نظر بدن و به من کمک بکنن، آیا من وظیفه دارم بحث خودم رو ادامه بدم و سپس در واقع شروع کنم به نقطه نظرات دوستان جواب دادن، یا در همین حین بحث اگر دوستان کامنتی میگذارم بهش بپردازم؟ من تصمیم دارم که امشب کمتر صحبت کنم و بیشتر شنونده باشم و صرفاً به طرح مسئله بپردازم. دوستان نظرشون رو بگن در ارتباط با کامنتی که دوست و برادر یا خواهر بزرگوارمون که در مانیتور من در واقع با حرف A، یعنی اسمشون با علامت اختصاری حرف A در واقع مشخص شده، فرمودن که ما باید به یک اعتبار میتونیم بگیم دو گونه تفکر داریم، تفکری که در مورد چگونگی پدیده هاست و علوم و فنون در واقع در مورد چگونگی پدیدارها صحبت میکنن، و نوع دیگری از آگاهی ها که به چرایی اونها بستگی داره. لذا ما چنین میتونیم اندیشه ها رو تقسیم بندی کنیم، اندیشه هایی که به چگونگی میپردازن و اندیشه هایی که به چرایی میپردازن، و ایشون از نظر ایشون علوم جدید و فنون در واقع در این حیطه هستن. خب پیشنهاد خوبی است، اما فقط به این نکته توجه داشته باشید که علوم جدید یا تکنولوژی جدید صرفاً یگان تفسیر از چگونگی پدیدارها نیست. یعنی ما در طول تاریخ شیوه های گوناگونی برای تبیین چگونگی پدیدارها داریم. همچنین وقتی از بحث از چرایی پدیدارها میشه، این پاسخ به چرایی پدیدارها هم در واقع در سنن گوناگون تاریخی پاسخهای گوناگونی داده شده. یعنی ما اقسام نظام‌های اپیستمیک داریم، نظام‌های اپیستمیک گوناگونی داریم که به چگونگی پدیدارها پرداختن، و علم جدید صرفاً یک شیوه است. فرض کنید طبیعت ارسطویی یک شیوه داره تبیین میکنه و فیزیک نیوتونی یک شیوه دیگری پدیدارها رو تبیین میکنه، و همچنین در مورد چرایی جهان یا چرایی پدیدارها هم در واقع فرض کنید در نظام‌های الهیاتی یک جور به این چرایی‌ها جواب داده میشه، در نظام‌های ماتریالیستی که یک جور دیگری در دوران مدرن یک جور به این چرایی‌ها جواب داده میشه، در دوران‌های ما قبل مدرن در سنن دیگه به یک نحو دیگری. جسارتاً می‌خوام از دوستان استدعا بکنم اگر کامنت هاشون رو، ملاحظاتشون یا پرسش ها رو یادداشت بکنن، چون شنیدن صحبت دوستان دقایقی وقت میگیره، اما با یک نگاه میشه پرسش رو خون. من الان برای شنیدن صحبت های آقای احمد حبیبی و آقای بهزاد تقریبا 6-7 دقیقه طول کشید، در صورتی که اگر کامنت رو یادداشت بکنم، خب من خیلی سریعتر میتونم بخونم و میتونیم بیشتر میتونم در خدمت دوستان باشم. به هر حال آقای احمد حبیبی ذکر میکنن که تاریخ تفکر رو میشه به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که در واقع عقلگرا هستن و تفسیر عقلانی میخوان از جهان ارائه بدن، و در مقابل تفسیر غیر عقلانی و ضد عقلانی. من فکر میکنم که این دایکوتومی، این سنویت سازی بسیار بسیار کلیست و ما همه اندیشه ها رو نمیتوانیم زیر چتر این دو مفهوم عقلگرا و ضد عقلگرا قرار بدیم. فرضاً اگر در سنت تاریخی اونم مولانا حرف بزنیم، از حافظ حرف بزنیم و فردوسی حرف بزنیم، آیا اینها عقلگرا هستن یا ضد عقلگرا؟ و نکته مهمتر این که اون چی که در فرمایش آقای احمد حبیبی به اعتقاد من مقفول مونده اینه که به نظر میاد که برادر بزرگوارمون جناب آقای حبیبی معنا و مفهوم عقل، عقلانیت و ضد عقل و ضد عقلانی بودن رو مفروض گرفتن و بدیهی تلقی کردن، در صورتی که معنای دیگر سخن من در مورد اینکه پاسخ به پرسش از سرش و چیزی تفکر روشن نیست همینه که ما واقعا نمیدونیم معنای عقل چیه، عقلانی چیست، و در واقع خود این که what is rationality یک بحرانه، یک مسئله است، یک معضله است، و ما میتوانیم the problem of rationality صحبت بکنیم، یعنی معضله عقلانیت، یعنی به راستی عقل چیه، ما چه چیز رو عقل میدونیم و چه چیز رو عقلانی میدونیم. عقل آن چیزی است که دکارت میگه، یا عقل آن چیزی است که هگل میگه، یا عقل آن چیزی است که ارسطو میگه، یا عقل آن چیزی است که افلاطون میگه، یا عقل آن چیزی است که بودا میگه، یا محمد مصطفی میگه. اینها در واقع معانی گوناگونی داره، و نکته مهمتر این که آیا ما باید از عقل صحبت کنیم یا از عقلها؟ یعنی ما فقط یک عقلانیت داریم، یک رشنالیتی داریم، یا میتوانیم از این امر صحبت کنیم که عقل یک امر تاریخی است، ظهورات گوناگون تاریخی داشته، یعنی در ادوار گوناگون معنای عقلانیت متفاوت بوده، و عقل یک مفهومی است که در افقهای گوناگون تاریخی و افقهای گوناگون معنایی و فرهنگی در واقع معانی گوناگونی به خودش گرفته. اینها نکاتی است که به اعتقاد من در ذهن و اندیشه و زبان آقای حبیبی غایبه. همچنین برادر بزرگوار اون جناب آقای بهزاد مسئله تفکر رو با گفتگو پیوند دادن و گفتن که متفکر اهل گفتگوه، و تفکر اون جایی است که گفتگو رو بشه ادامه داد و تفکر قوام بخش گفتگوه، اما در واقع اون جایی که گفتگو به پایان میرسه در واقع اونجا تفکر وجود نداره. خب باز اینجا نیاز به بحثه که اساساً گفتگو چیه و چه طریق تفکر با گفتگو در واقع پیوند میخوره. مثلا فرض کنید که مولانا معتقد همدلی از همزبانی بهتر است، یعنی اون جایی که همدلی هست افراد به هم نزدیکترن تا اون جایی که زبان مشترک، مثلا هر دو به زبان فارسی صحبت میکنن. باز نکته دیگری که باید آقای بهزاد روش بیاندیشن، آیا گفتگو فقط یک شکل خاص داره؟ یعنی گفتگو رو فقط ما در کاربرد زبان میبینیم، و یا ما نوع دیگر از گفتگو داریم که در سنت ما ازش به همدلی تعبیر میشه؟ آیا گفتگو صرفا به واسطه مفاهیم و به واسطه گزاره هاست، یا حوزه وجود داره که مفهوم و گزاره وجود نداره و در واقع ما با یک نوع بیزبانی مواجه هستیم؟ آیا در اونجا هم گفتگو میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا در حوزه‌ای هست که سکوت زبان اون باشه، و در اونجا آیا گفتگو همین شکلی رو داره که ما در عقل متعارف و در کامن سنس از معنا و مفهوم گفتگو میفهمیم. اینها پرسش هایی است که در باید بهش باید اندیشید. خب پرسش دیگر از آن دوست بزرگواری است با نام محمده، محمده یا محمد، شاید ایش اضافه گذاشته شده. ایشون فرمودن آیا تفکر با فکر تفاوت داره؟ لاقل اینجا که در این کانتکست که من صحبت میکنم کلمه تفکر با فکر رو من در واقع به یک معنا به کار میبرم، مگر اینکه در کانتکست های دیگری بشه برای در مابعدهای گوناگونی برای این مفاهیم قائل باشیم. سوال دیگه از آن آقای محمد سپهریه که فرمودن که ما یک حیوانیم، یک موجود حساسیم، لذا میتونیم تفکر رو به کمک حساسیت توضیح بدیم، یعنی عقل رو به حس تقلیل بدیم بدون تقلیل اون به امر مادی. خب ببینید، اینکه ما عقل رو بتونیم به حس تقلیل بدیم همون تلاشی بود که آمپریستایی مثل لاک، هیوم کردن. اینکه آیا این طرح موفقه یا نه، به نظر من به اصطلاح حسگرایی یا آمپریسم در واقع وجوه مهمی رو نادیده میگیره. یکی وجوه تاریخی عقل و تفکر، چارچوب‌های معنایی، افق‌های تاریخی، وصف هرمنوتیکی و تفسیری، اینکه ما واقعیت‌ها رو به شروق گوناگون میتونیم تفسیر بکنیم، و نوعی خودانگیختگی که در تفکر وجود داره، این رو نمیشه به حس تقلیل داد. من فکر میکنم که تلقی آمپریستی از تفکر و عقلانیت یک تلقی بسیار بسیار خام قرن 18 19 و فکر نمی کنم امروز با وارد شدن مفهوم فاهمه، قوه خیال و بحث زبان و نگرش تاریخی و اهمیت چارچوب های تاریخی و معنایی و اعتباریات در تلقی ما از جهان، ما بتوانیم در واقع تفسیری حسگرایانه به اصطلاح تفسیر حسگرایانه آمپریستی ارائه بدیم. و باز من فکر میکنم که نهایت تفسیر آمپریستی و حسگرایانه به یک نوع فیزیکالیسم و ماتریالیسم می انجامه، هرچند آقای سپهری فرمودن که بدون تقلیل، یعنی آمپریست رو عقل رو به حس تقلیل بدیم بیان که به آمپریست و گرایش پیدا کنیم و عقل به امر مادی به اصطلاح تقلیل بدیم. فردی با عنوان آقای خاص که در به اصطلاح اینجا وجود داره، آیکونشون آقای خاص، فرمیدن در زمینه اسلام سیاسی و تأثیر اون در اجماع فکری جامعه چه خواهد شد؟ آقای دکتر سگلر فرمودن که جهان بینی لیبرال و سوسیالیسم و اسلام سیاسی با هم جمع نخواهد شد. نظر جناب عالی در این زمینه چه خواهد بود؟ البته این بحث یه مقدار مستقیما به بحث امشب ما مربوط نمیشه، اما به لحاظ مبانی اونتولوژیک و متافیزیکی جهانبینی لیبرالی با سوسیالیسم اسلام جمع نمیشه. اما انسان طرفه معجونی است که ممکنه بتونه اینها رو به لحاظ در یک ملغمه به اصطلاح کولاژگون بتونه اینها رو در کنار هم بگذاره. اما به لحاظ متافیزیکی هسته مرکزی جهانبینی لیبرال با جهانبینی سوسیالیستی و اسلام با هم سازگار نیست. به این اعتبار من با آقای سریرالقلم موافق هستم. فردی به نام آقای خانم شکیب زاده فرمودن که از قول من گفتن تفاوت دکارت کانت همتون رو هر یک تفکر به شیوه جدید قبل از آن مسبوق به سابقه نبوده معنا کردن. اساسا معنا بخشیدن به چه چیز و پرداختن به چه موضوع یا موضوعاتی ما رو به عنوان متفکر مطرح میکنه؟ این همون نکته بود که من قصد داشتم امشب بپردازم و فکر میکنم اگه فرصت بشه بهش خواهم پرداخت، اگر نه میذاریم برای نشست بعدی. خب سوالات دیگری نیستش. سوالات دیگری در اینجا وجود نداره. اگر اجازه بدید، من در اینجا سوال آقای شکیبزاده یا خانم شکیبزاده رو دقیقا نمیدونم، در واقع باید آقای شکیبزاده باشه ظاهرا عکسشون، اگر شما نگاه کنم عکسی آقاست. من سوال آقای شکیبزاده رو در واقع بهانه برای ادامه بحث قرار بدم. خب باز هم توجه داشته باشید که وقتی ما از تفکر صحبت میکنیم، یه موقع از تفکر در معنای کلیش صحبت میکنیم، فرضاً آنچنان که در علوم ادراکی، علوم شناختی بالاخره مورد بحث قرار میدن یا معرفت شناسا بحث مورد بحث قرار میدن، اما ما در اینجا یک سطح دیگری از بحث رو مطرح کردیم، یعنی گفتیم که بتوانیم میان سطوح گوناگون آگاهی در واقع تمایز قائل بشیم، تمایز میان تفکر اصیل در مقابل تفکر روزمره، در مقابل تفکر روزمره. من امشب فقط یک نکته رو بیان میکنم و بحث رو خاتمه میدم و بقیه بحث رو در واقع میگذاریم برای نشست بعد که احتمالاً سه‌شنبه آینده من مسافرت خواهم بود. اگر سفر من کنسل شد سه‌شنبه آینده در خدمت خواهم بود، اگر نه میگذاریم برای یک فرصت دیگه. اما من در اینجا میخوام از تقسیم بندی که گابریل مارسل میکنه استفاده بکنم و اون تمایزی است که میان مسئله و راز مارسل قائله. مراد مارسل از مسئله و جمعش مسائل در ترجمه کلمه پرابلم و جمعش پرابلمز پرسش هایی است که پاسخ داده شدند یا میتوان و علل اصول میتوان به این پرسش ها جواب داد. ما در علم به خیلی از پرسش ها جواب دادیم، مثلا چرا باران میبارد، چرا بعضی از بیماری ها شکل میگیریم. بعضی پرسش های علمی هم ما جواب ندادیم، اما علل اصول این پرنسیپل امکان پذیره که به اونها جواب بدیم. مثل اینکه مثلا داروی سرطان چیه، ما هنوز راه حلی پیدا نکردیم، داروی به اصطلاح نساختیم، کشف نکردیم، اما در آینده به احتمال زیاد ما داروی این بیماری رو کشف خواهیم کرد. اما نوع دیگری از پرسش ها وجود داره، که این پرسش ها رو ما به سهولت نمیتونیم به اونها پاسخ بدیم، یعنی نمیتونیم پاسخی مثل پاسخ مسائل یک پاسخ کلی و قطعی به اونها بدیم. این پرسش ها علل اصول پاسخ ناپذیره به این معنا که پاسخ های کلی و قطعی نمیابن. مسائل اونهایی هستن که پاسخ هاشون کلی، یونیورسال، ضروری، قطعی و الزام آوره. مثلا وقتی میگیم دو دوتا جواب چهار تاست، نه چهار و یک صدم، نه ۳۹ و ۳۹ صدم. فرضاً وقتی من یک معلم ریاضی هم و یک معادله درجه دو رو مثلا ایکس دو به علاوه دو به ایکس به علاوه سه مساوی صفر و فرضاً آ مساوی و پنج، ب مساوی و منهای شیش، سه مساوی و صفر، وقتی حل میکنم ایکس مثلا در میاد مثبت منفی دو، یک جواب کلیست، قطعیست، یقینیست، الزام آوره، تعهد آوره، یونیورساله، یعنی در سراسر جهان پاسخ این مسئله یکیه و همه این رو میپذیرن. و اگر دانشجویان من سر کلاس نباشن میتونن بگن استاد مسئله رو چگونه حل کرد و پاسخش رو بگیرن. یا اگر من یک معلم فیزیک باشم و سر کلاس بگم مثلا F مساوی و MA، نیرو مساوی با حاصل ضرب جرم در شتاب، F مون 10، M مون 5، A مساوی با F بر روی M، 10 بر روی 5، A مساوی با 2، این جواب کلیه، یونیورسال، جهانیه، در سر و سر جهان در واقع باید این پاسخ پذیرفته بشه. اما در مقام یک معلم فلسفه، فرض کنید من در کلاس هم این مسئله رو مطرح میکنم، آیا جهان معنا داره یا نداره؟ آیا زندگی در زندگی معنای نهفته است یا زندگی و جهان بی معناست؟ اینها پرسشی نیست که پاسخش رو بتوانیم مثل پاسخ پرسش های علمی بدیم و اصلا معلوم نیست که، یعنی این پرسش ها بتوان به اونها جواب و پاسخ به همون معنایی که در علوم دقیقه، علوم پوزیتیو دادیم یا در ریاضیات دادیم، به این پرسش ها بتونیم جواب بدیم. لذا یک تعریف اولیه من اینه که تفکر روزمره با مسائل سر کار داره، و تفکر اصیل که اون تفکری است که با رازها سر و کار داره. به این اعتباری که فردی مثل مارتین هایدگر فرضاً میگه در علم تفکر وجود نداره، و این جمله خب بسیار عصبی کننده است. ممکنه بگن چطور ممکنه یک عالم، یک جراح، یک مهندس، یک فیزیکدان فکر میکنه؟ خب اینجا هایدگر معنای خاصی از تفکر مد نظرش که با تفکر روزمره بسیار بسیار متفاوته. البته که دا در علم و دانشمندان در معنای روزمره می اندیشن، اما در معنای اون تفکر اصیل، خود در علم تفکر اصیل وجود نداره، به این معنا که در علم به رازها اندیشیده نمیشه. لذا تمایز میان مسئله و راز، پرابلم و سیکرت، در واقع میتونه یک دیپارچر پوینت، نقطه عزیمت خوبی برای تمایز گذاری میان سطوح گوناگون تفکر باشه. نوعی از تفکر وجود داره که اسمشو میذاریم تفکر روزمره. این تفکر با مسائل سر و کار داره، و نوع دیگر از تفکر هست که در واقع این تفکر همه بهش روی نمیارن و همه باهاش درگیر نیستن، و این نوعی از تفکر است که با رازها سر و کار داره. خب به عنوان سوالهای پایانی، من به پرسش آقای علی محمدی و آقای نفر دوست بعدیمون که آقای محمد سپهری جواب بدم. آقای علی محمدی فرمودن که عرفا عقل رو راهگشان نمیدونن، و مثلا مولانا معتقده که فیلسوفان بی بهره از حقیقتن. خب نظر شما چیه؟ خب تمام دعوا سر همینه دیگه، که ما تفکر رو چی میدونیم. اگر تفکر آن چیزی باشه که مد نظر مولاناست، فیلسوفی مثل بوعلی در واقع بی بهره از حقیقته. اما اگر تفکر رو در اون معنایی بدونیم که در واقع در سنت متافیزیکی فهم میشه، در اینچه این بوعلی و فارابی و میرداماد و ملا صدرا هستن که از حقیقت بهره بردن، و در واقع عارفانی مثل مولانا در واقع فاقد عقل و فاقد حقیقت هستن. باز همین مسئله برمیگرد که این پرسش که عقل چیه، تفکر چیه، بهره برداری از بهرمندی از حقیقت چیه، حقیقت چیه، اینا برمیگرده که ما پاسخهای واحدی به این رازهای بزرگ نداریم. در مقابل آقای محمد سپهری فرمودن که آیا عاقل بودن چیزی به حیوان بودن ما میافزاید یا نه؟ خب پاسخ من اینه که از کی میپرسید؟ اگر از یک ماتریالیست، ناتورالیست و فیزیکالیست بپرسید، عاقل بودن نهایتا مبتنی بر همون وصف حیوانیت ماست. اما در سنخ دیگری از تفکر، مثلا اگزیستانسیالیست ها، مثلا افلاطون، مثلا در تفکر دینی، در وجود انسان بارقه‌ای وجود داره که به هیچ وجه قابل تقلیل و تعویل به وصف حیوانیت و امر فیزیکی ما نیستش. خب این بستگی داره که شما کجا واسدید و جهان رو چگونه میبینید. سال دوست بعدیمون آقای ام آ یا خانم ام آ، در واقع در خصوص نسبت نحوه متفکر بر رقم خوردن تاریخ و عالم دیگره، که اگر دوستان اجازه بدن این رو به دلیل خستگی من و حجم عظیم از تعهدات که من از صبح زود باید شروع بکنم و این تعهدات هم رو عمل بکنم، اجازه بدیم سوال رو در نشست بعدی از همینجا در واقع ادامه بدیم، و دوستان میتونن کامنت هاشون رو، ملاحظاتشون و پرسش هاشون رو بگذارن. و باز مثل همیشه امیدوارم آقای پیام لنگرودی محبت کنن، پرسش ها رو جمع آوری کنن برای من بفرستن.